سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت برنامه میکروفون شما را خواهید شنید که به اجلاس مسکو و انتظارات مردم افغانستان از آن اختصاص یافته است. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت جهت اشتراک در نشست مسکو راهی پایتخت روسیه شد. مراکز خرید و فروش آنلاین در قندهار رونق یافته است. وزیر خارجه برتانیا میگوید که مردم سالاری در سراسر جهان در حال عقب‌گرد است و اداره کیفیت دوا در اروپا میگوید بسیار اطمینان دارد که فایده واکسن استرازنکا بیشتر از خطر آن است. مشروع اخبار. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفره جهت اشتراک در نشست مسکو روانه پایتخت روسیه شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، مارشال دوستم معاون سابق ریاست جمهوری و کریم خلیلی معاون سابق ریاست جمهوری هم در این هیئت شاملند. از سوی طالبان یک هیئت 10 نفره تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رهبری طالبان در این نشست سهم می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین الافغانی دوحه را نخواهد گرفت. در اجلاس روز پنجشنبه مسکو، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد که سفر دو روزه خود در کابل را دیروز تکمیل کرد اشتراک میکند. خلیلزاد شام دیروز در توییتر خود نوشت که صحبت‌هایش در افغانستان بسیار مفید بود و تمام چهره‌های سیاسی افغانستان خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان هستند. در اجلاس مسکو نمایندگان چین، روسیه و پاکستان هم اشتراک می کنند. مراکز خرید و فروش آنلاین در قندهار رونق یافته است. مسئولان شاروالی قندهار می گویند 23 مرکز آنلاین در این ولایت فعالند که مواد مختلف برای فروش عرضه می کنند. زمره سرگند مسئول مطبوعاتی شاروالی قندهار:
رستوران های مختلف، فروشگاه ها و مارکت های تجارتی در شهر قندهار اکنون به یک سیستم آنلاین رو آوردند. به این معنا که در رسانه های اجتماعی برای اجناس روزمره خود یا اجناسی که از خارج وارد میکنند تبلیغ میکنند.
اقلام خریده شده حتی تا دفاتر و خانه های مشتریان رسانده می شود. اما شکایت های هم وجود دارد که در برخی موارد مواد تاریخ تیر شده به مشتریان سپرده می شود. گزارش می افزاید که رسانه های اجتماعی در ترویج تجارت آنلاین در قندهار مومد واقع شده است. سلسله بازی های 20 اووره بین تیم کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز آغاز می شود. دو بازی دیگر این سلسله در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهند شد. هر سه این بازی ها در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی انجام می شوند. بین این دو تیم قبل از این دو بازی تست انجام شد که با هم مساوی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه برتانیا در سخنرانی امروز خود خواهد گفت که مردم سالاری در سراسر جهان در حال عقب‌گرد است. دومینیک راب خطرهای رژیم‌های خودکامه برای ثبات و رفاه جهانی را هم بیان خواهد کرد. قرار است او در اجلاس آسپن ایالات متحده برای امنیت درباره سیاست خارجی و دفاعی برتانیا که دیروز اعلام شد توضیحات دهد. با استناد برخی اجزای سخنرانی وی که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته، او خواهد گفت که مردم سالاری در حال عقب‌گرد است. او سیاست خارجی این کشور را مانند یک قوت خیراندیش در جهان عنوان خواهد کرد. راب خواهد گفت که سازمان‌های جهانی مردم سالار با بزرگترین تهدید بعد از پایان جنگ سرد روبرواند. اداره کیفیت دوا در اروپا ایما میگوید بسیار اطمینان دارد که فایده واکسن آسترازنکا بیشتر از خطر آن است. این اداره بعد از آن در این مورد اطمینان داد که یک تعداد از کشورها در مورد لخته شدن خون توسط این واکسن کرونا نگرانی نشان دادند. اداره کیفیت دوا در اروپا دیروز شنبه گفت که هیچ دلیلی نیست که این واکسن با لخته شدن خون ارتباط داشته باشد و از کشورها خواست که با تطبیق واکسن ادامه بدهند. تا حال بر میلیون ها فر واکسن آسترازنکا تطبیق شده، ولی در مورد خیلی اندک لخته شدن خون ایجاد گردیده که در نتیجه یک تعداد کشورها تطبیق این واکسن را متوقف ساختند. حال حداقل دو کشور اروپایی فرانسه و ایتالیا از این ارزیابی اداره کیفیت دوا استقبال کردند. در بریتانیا تاکنون 11 میلیون نفر واکسین شدند و متخصصین میگویند هنوز کدام دلیل در دست نیست که واکسین آسترازنکا با لخته شدن خون ارتباط داشته باشد. و 8 نفر در 3 واقعه جداگانه تیراندازی در شهر آتلانتا در آمریکا کشته شدند. نظر به گزارش رسانه‌های محلی در ارتباط به این وقایع، یک متهم 21 ساله در 240 کیلومتری آتلانتا دستگیر شده است. رئیس پلیس منطقه چیروکی جی بیکر گفت که اکثر قربانیان زنان آسیایی نژاد می باشند. او در مورد انگیزه این حمله محتاطانه سخن گفت و اظهار داشت که تحقیقات ادامه دارد. پایان اخبار.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می دارم با تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم اینی جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده SMS فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مقرقر کرد.
پیام مار نشد که میشه یا دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
باز هم سلام و درود بر شما. مقدم شما را من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان به این برنامه مایکروفون شما خوش آمدید می گوییم. برنامه امروز به اجلاس در مسکو که فردا دایر خواهد شد و انتظارات مردم افغانستان از آن اختصاص یافته. طوری که در خبرها هم شنیدید، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری جهت اشتراک در نشست مسکو روانه پایتخت روسیه شده. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، میر رحمان رحمانی رئیس ولوسی جرگه، مارشال دوستم معاون سابق رئیس جمهور و کریم خلیلی هم معاون سابق رئیس جمهور در این هیئت شامل هستند. از سوی طالبان هم یک هیئت 10 نفری تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان در این نشست سهم خواهد گرفت. وزارت خارجه امریکا گفته که اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین افغانها در دوحه را نخواهد گرفت. در اجلاس روز پنجشنبه در مسکو، زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان هم اشتراک خواهد کرد. آقای خلیزاد شام دیروز از طریق تویتر نوشته که صحبتهایش در افغانستان بسیار مفید بوده و همه چهره های سیاسی در افغانستان خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان هستند. در اجلاس مسکو نمایندگان چین، روسیه و پاکستان هم اشتراک دارند. همین لحظه دکتر سب حمید عزیزی، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل افغانستان، با خود هم در خط تلفن داریم که مهمان برنامه ماست. عزیز سب، خوش آمدین.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما
آقای عزیزی، اگر راستن به موضوع بپردازیم، چرا نشست مسکو برای افغانستان مهم است؟
در مجموع تضاد منافع بین قدرت‌های بزرگ باعث چالش‌ها و جنگ‌ها در افغانستان بوده و افغانستان را به یک سرزمین جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده. دو قطب درگیر در جنگ‌ها، وارث اتحاد جمهوری شوروی یعنی روسیه و ایالات متحده آمریکا در مجموع بوده. بنابراین امروز اشتراک ایالات متحده آمریکا و جهات‌های مختلف در کنفرانسی که در روسیه برگزار میشه میتونه به نوعی توافق و تفاهم هر دو قطب جهانی را بر روی مسئله افغانستان برسانه و معنایش این است که توافق و تفاهم به وجود آمده میتونه زمینه صلح و آتش بس در افغانستان شد.
بله آقای عزیزی، به اساس گزارش اخیر پنتاگون در مورد افغانستان که در اوایل امسال نشر شد، روسیه به احتمال زیاد به حمایت از تلاش‌های مصالحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان ادامه خواهد داد، با امیدی که مصالحه از حضور نظامی درازمدت آمریکا در افغانستان جلوگیری کند. با توجه به این نکته، روسیه واقعا در افغانستان به دنبال چی است؟
روسیه بعد از اتحاد جماهیر شوروی یک دوره منفعل را گذراند، اما به مرور زمان طی سالهای گذشته روسیه نقش خود در معادلات جهانی در حال افزایش است، مخصوصا در خطهای مرزی که حیات خلوت از او به حساب میه، از اوکراین بگیرن تا کشورهای آسیای میانه تا افغانستان. بنابراین حضور ابرقدرت‌های بزرگ دنیا مخصوصا در منطقه آسیا میتونه که برای ایالات متحده آمریکا به نوعی تهدید منافعی باشه و درگیری‌های از اونها افزایش بده. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا با روسیه به یک توازن منافع رسیدن و و میخواهند که به نوعی خطها و مرزها و حد و حدود خود مشخص بکنند. در این توافق و تفاهم روسیه حد و حدود خود را تعیین کرده و ایالات متحده آمریکا حد و حدود خود است. چون برای ایالات متحده آمریکا اولویت اول در بحث رقابت‌های جهانی چین است، به همین خاطر میخواهد که با روس‌ها از نزدیک کار بکنه و منظور از این که رقیب و همسایه روس‌ها را که چین هست را بتونن کنترل بکنن.
بله آقای عزیزی، می‌دانیم که قبلا روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که یک بخشی از استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان انعام داده تا نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به قتل برسانند، هرچند روسیه و طالبان این اظهارات را رد کردند. با توجه به این، واشنگتن چقدر به تلاش‌های مسکو اعتماد خواهد کرد؟
مسئله انعام هایی که پرداخت شده دقیقا در همون زمان است که روسیه دوباره از حالت انفعالی برآمده بود و میخواست حد حدود و حد مرزهای خود را در مقابل رقیبهایش در سطح جهان تعیین و مشخص بکنه. درگیری که بین روسیه و بین ایالات متحده آمریکا به صورت غیر مستقیم در اوکراین، در کشورهای دیگر شرق اروپا اتفاق افتاده بود، رقابت ها بین از اینا به شدت بالا برده بود. ممکن در اون زمان این پرداخت ها صورت گرفته باشه، انعام ها صورت گرفته باشه. ایالات متحده آمریکا دیگه میفهمه که در زمان اتحاد جماهیر شوروی خودش کار کرده بود و امروز هم در نتیجه تضاد منافع ممکن است روسای حق برای خود محفوظ داشته بوده باشند. و منظور از اینکه این رقابت ناسالم و به نوعی این تخریب دیگه در مقابل از این دو جریان از طرف همدیگه ادامه پیدا نکنه، اینا به توافق و تفاهم دست پیدا کردن. این توافق و تفاهمشان امروز میتونه به اشتراک منافع برسه. شما به یاد دارین چند سال قبل در کنفرانسی که در مسکو برگزار شد، در همون روز ایالات متحده آمریکا در افغانستان مادر بمب‌ها را استفاده کرد. یعنی در اون زمان تشنج و اختلاف بین دو کشور در حدی بود که اینها بر همدیگه به عبارتی چنگ و دندان نشان می‌دادند. اما در نهایت توافق بین این دو جهت و این دو جریان شکل گرفته در مسئله افغانستان و می‌بینیم که همکاری‌ها به شدت ادامه داره. بعد از او هم روسیه خواهان خروج مسئولانه نیروهای نظامی ناتو و آمریکا از افغانستان شده بود، یعنی خروج غیر مسئولانه‌شون را قبول نداشت و هم با بودنشان مخالفتی نداشت و همین که امروز پروسه‌ای که قرار است به نتیجه برسه دیگه روس‌ها نه از بابت طالبان خطر می‌کنند و نه از بابت سایر گروه‌های حالا مجاهدین یا گروه‌های مختلفی که در افغانستان حضور دارند. بحث داعش کمی برشان زمینه را به نوعی دلهور آور کرده بود که در نتیجه توافقشان با ایالات متحده آمریکا، با طالب‌ها، با حزب اسلامی، با سایر گروه‌ها در داخل افغانستان اون نگرانی‌ها هم برطرف شد و امروز منفعت روسیه در افغانستان هم در بحث زی است که صلح امنیت تامین شود و از انتقال جنگجوها و مبارزانی که میتونن آسیای میانه را ناامن بکنن جلوگیری شود.
بله دکتر صاحب، یک موضوعی که باعث نگرانی شده حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو است. شماری از نماینده های مردم و فعالان حقوق زنان حکومت افغانستان متهم به نادیده گرفتن حقوق آنها در مذاکرات صلح کردند. همچنان در نشست مسکو صرف یک زن در ترکیب هیئت 16 نفری حکومت افغانستان حضور داره. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این انتقادها گفته که بیشتر اعضای هیئت این نشست به گونه شخصی دعوت شدند. در همین حال سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان هم از عملکرد دولت این کشور در عرصه تامین حقوق زنان انتقاد کرده. جان سوبکو از احتمال قربانی شدن دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان در زمینه تامین حقوق زنان در مذاکرات صلح اظهار نگرانی کرده و افغانستان نگفته که جای بدترین جای برای زنان است. دکتر صاحب، قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم با هم به این گزارش گوش فرامیتیم و بعد از شنونده ها هم نظرشان می خواهیم.
شمار از نمایندگان و فعالان حقوق زنان از حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو انتقاد کردند. آنان جایگاه زنان در مذاکرات صلح را زیر سوال بردند. سیمین بارگزی، یکی از نمایندگان منتقد در مجلس:
حق زنان در کجا به اصطلاح صلح شما قرار دارد؟ شما که خود حق زنان را در این پروسه پایمال کرده این، چون به همه دیدارهای شما با سیاست مدارهای فرسوده بوده، پس چگونه میتوانیم مدافع حق زنای افغانستان باشیم؟
از سوی دیگر شینکای کروخیل، دیگر عضو مجلس و فعال حقوق زن، میگوید حکومت افغانستان باید سهم فعال و مساویانه زنان را در مذاکرات صلح در نظر گیرد.
مساویانه و برابری داشته باشد. دیگر نمیخوایم که دیگران بر ما تصمیم بگیرند و بالای سرنوشت زنان افغانستان بازی بکنند. همچنان دکتر صاحب عبدالله، امیدوار هستیم که در ترکیب هیئت خود دیگر زن افغان را جای بدهد و زنان افغان را هم دعوت بکنند.
این انتقادها در حال مطرح می شود که در فهرست 12 نفری هیئت حکومت افغانستان در نشست مسکو، حبیبه سرابی تنها زن است که به نمایندگی زنان افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. همگانی شدن این فهرست واکنش‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است. از سوی دیگر، جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، این پرسش را مطرح کرده که آیا در مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان دستاوردهای شکننده زنان و دختران در آینده حفظ خواهند شد یا خیر. او دیروز سه‌شنبه در کمیته اصلاحات و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت:
با وجود هر آنچه که ما انجام دادیم، افغانستان بدترین جا برای این است که یک زن باشد، با ویژه در اطراف. هرچند در شهرها پیشرفت‌های دیده می توانیم. طالبان هم نشان ندادند که اگر آنان در دولت باشند، دختران و زنان را پشتیبانی می کنند. حتی حکومت کنونی افغانستان در این راستا زیاد کار نکرده است.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این انتقادها تایید کرده که حضور زنان در نشست مسکو کم رنگ است، اما گفته که بیشتر شرکت کنندگان این نشست به صورت شخصی دعوت شدند. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید که دولت در هر بخش به مشارکت و سهم فعال زنان متعهد است.
دولت در هر بخش مشارکت فعال زنان را تامین می کند. این که در نشست مسکو اشتراک زنان کمرنگ است، انتقاد مردم در حق است، ولی اکثریت دعوتنامه های در نشست مسکو شخصی موصلت ورزیدند.
پیش از این پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، از حکومت افغانستان خواسته بود که نقش زنان و دختران را محدود نکند. شمار از حامیان بین المللی افغانستان از جمله بریتانیا و اتحادیه اروپا هم بر حفظ نقش پررنگ زنان و دستاوردهای دو دهه اخیر در زمینه حقوق زنان تاکید کردند.
شنیدید که حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو که فردا دایر خواهد شد انتقادهای را برانگیخته است. شنونده های عزیز، شما هم می توانید به شماره های داخلی و خارجی رادیو آزادی تماس گرفته از سوالات و نظریاتتان را با مهمان محترمی برنامه و سایر شنوندگان در میان بگذارید. شماره های ما در افغانستان است 0799-203-540 0700-822-755. شما همچنان میتونین به تلفن های بین المللی ما به شماره 00420221112 و شماره 420221124601 هم تلفن بکنین. حال به نظر یک شنونده یا پرسشش گوش فرامیدیم، بفرمایید.
بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام تقدیم میکنم با شما و هم همکارانتان، تمام شنونده ها و خبر خوب.
بفرمایید. بله بفرمایید، صدایتان رو میشنویم.
تشکر سلامت باشین. من زهرا پروانی هستم، از پروان تماس گرفتیم. میخوایم بگویم که خبر خواست های ما از دولت افغانستان و همچنان از طالبان است که باید خشونت ها را کاهش بدن و انتظار ما هم همین است که باید روی کاهش خشونت ها و همچنان روی آتش بس گپ بزن من و دیگه
بله بله کاملا صدایتان رو میشنویم، بفرمایید زهرا جان.
تشکر، سلامت باشین. من کدام گفتنی خواستم نداشتم و چندان آمادگی هم نداشتم. روز خبرنگار با شما و با تمام همکاران تان مبارک میدم، با امیدی که خبرنگار ما همیشه موفق باشن و موفق هم هستن. تشکر از شما، تشکر از برنامه های خوبتان و
تشکر از شما زهرا جان. تشکر. یک شنونده دیگر هم میگیریم، بفرمایید.
آقای آرش،
بفرمایید.
صدای ما رو. سلام علیکم.
سلام بر شما، صدایتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام بر تمام نانی رادیو شما، ما رو قبول. السلام رحمت برکات و پش دوجا.
بفرمایید صاحب. با معذرت که صدای شما را هیچ درست نمیشنویم، قطع وصل میشه. میشه جایتان رو تغییر بتین؟ با معذرت، شما محلتان رو تغییر بتین، صدایتان شنیده نمیشه، دوباره با شما تماس بگیریم. بله متاسفانه تماس ما با شنونده قطع شد. یک شنونده دیگرم بس پرسشش گوش فرا میتیم. بفرمایید.
بله
بفرمایید. بفرمایید سر.
بله سلام علیکم. سلام خدا به شما. بله همکار تکنیکی تان بله نمان عزیز تان تقدیم میکنم. اجازه میخوام از ولایت ایلوان.
بفرمایید.
تشکر. زنده باشین. ما خب وقت مملکت روسیه را با فعالیت میگیریم که سیاسین افغانستان سیاسین برجسته افغانستان یعنی آقای کرزای و گلبدین حکمتیار و آقای اما هستن سیاست مدارای برجسته هستن و رفته هستن برای گفتگوی کتی طالبا به مسکو. این ما با پال نیک میگیریم از خداوام نیخواهیم که یک جرامت بکنه. اگه میمان دارین از میمانتان یک سوال دارو.
بله بفرمایید. میمان ما مشته و سوال شما رو بفرمایید.
تشکر. زنده باشیم میمان عزیز. سوال ما به این ختم بود که اگر آیا روسیه امرای ایالات متحده امریکا با گفتگوی که با چیز صورت میگیره با مسکو آیا اینا با یک دام بودن مشوره کرده بودن که باید سیاسین افغانستان در مسکو جلسه دایر کنه آیا امریکا با این موافق هست از امریکا از اینا بخبر هستن چرا امریکا کوشش میکنن که یک جلسه دیگر کلان در ترکیه بگیرن ما بمی دو دیل هستیم که شوروی امرای امریکا کدام مشوره نکده او سیاسی افغانستان خواسته همین سوالی ما را جواب بدید.
بله
امرای امریکا مشوره شده یا نشده؟
بله تشکر. میمان برنامه ما دکتر صب حمید عزیزی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و استاد پوهنتون است. دکتر صب بفرمایید سوالات یا داشت کردین فکر میکنم.
سلامت باشین. بله بسیار تشکر از شما و همه شنونده های عزیز و ارجمندی که هم تماس گرفتن و هم اونایی که شنونده هستن. اول تشکر میکنم از خواهر گرانقدر ما خانم زهرا که تماس گرفته بودن. خواستشان خواست منطقی است، مخصوصا شنیدن این خواست از زبان خانم‌های افغانستان میتونه که به نوعی مناسبتر و درستتر و بهتر باشه. دلیلش چیه؟ در افغانستان هر کسی که کشته میشه، هر کسی که زخمی میشه و هر کسی که به نوعی به خاک و خون کشیده میشه، بیشترین ضرر و بیشترین تأثیر از روی خانم‌های افغانستان میبینند. خانم‌هایی که برادر خود، پدر خود، سرپرست خود، کلان خود، سرپوش خانه و خانواده خود از دست دادن یا زخمی شده یا معلول شده یا معیوب شده یا به لحاظ دلسوزی و احساساتی که دارن مادرانی که فرزندان خود از دست دادن، بیشترین کسانی که در جنگ در نتیجه 40-50 سال گذشته در افغانستان متضرر شدن متاسفانه خانم های افغانستان بودن. این رو باید قبول بکنیم که هم شرایط جنگ، شرایط ناامنی، شرایط مختلف بر زن های افغانستان فشار آورده و هم باید اعتراف بکنیم که ما مرد های افغانستان هم اکثریت ما هم درد و به عبارتی تسکین دهنده درد خانم های افغانستان نبودیم، چه پدر بودیم، چه برادر بودیم، چه همسر بودیم، چه هر کسی که بودیم، بیشتر با عملکردهای خود به دردهای خانم های افغانستان اضافه کردیم. شاید بعضی های حرف ما خوششان نبیه اما اگر یک بار سر به گریبان خود پایین بکنیم خواد دیدیم که ما هم جنجالی یا دردی بر دردهای افغانستان متاسفانه اضافه کردیم. امیدوارم که از این به بعد متوجه از این مطلب باشیم. مسئله بعدی خب صحبتایی که دوستا کردن، مخصوصا برادر ما که در آخر صحبت کردن، من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم پروسه های قبلی در افغانستان در بحث صلح افغانستان شما از دوران کنفرانس ژنو در دوره حکومت دکتر نجیب بگیرن تا کنفرانس های مختلفی که در نقاط مختلف دنیا شکل گرفت، به دلیل تضاد منافعی که بین قدرت های بزرگ در افغانستان وجود داشت هیچ کدام به نتیجه نرسید. از کنفرانس های مختلف مالدیو و جاهای دیگه شما بگیرین، قبرس بود و اسلام آباد بود و جاهای دیگه، شما میبینید هیچ کدام به نتیجه نرسید، به دلیل از اینکه قدرت های بزرگ با یکدیگر در رقابت بودند، اونها در یک جنگ سرد واقعی و جدی در مقابل همدیگه در تلاش های مخرب قرار داشتند. اما در سال 2001 به این طرف شرایط در افغانستان حداقل تغییر کرد. این نکته رو باید در ذهن داشته باشیم. قدرت های بزرگ رقابت هایشان با همدیگه 100% به نوعی خصمانه در همه نقاط نیست. ممکن است دو کشور در یک نقطه دنیا با همدیگه درگیر باشند، در یک نقطه دیگه با همدیگه همکاری بکنند. مثال براتون میزنم، شما ببینید ایرانی ها با آمریکایی ها اختلاف دارند، مشکلات بسیار جدی و اساسی دارند. اما در سال 2001 ایالات متحده آمریکا برای سرنگون کردن طالبان از خاک ایران و از امکانات ایران استفاده کرد. و شما صحبت های رئیس جمهور پیشین ایران آقای محمد خاتمی را هم به اون زمان شنیدین که گفت ما کمک کردیم، و همینطور قدرت های مختلف دیگه. خب رقابت ها بین روسیه، بین آمریکا، چین و کشورهای مختلف اونون ابر قدرت ها در افغانستان در طی سالهای مختلف جریان داشته. اما با تغییر معادلات در طی حداقل چند سال گذشته، بحث حضور داعش، تهدیداتی که متوجه حیات خلوت روسیه میشد، فضا طوری قرار گرفت که به نوعی هم روسیه فعالتر شد در مسائل افغانستان و هم آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که مجبور هستند با شریکای منطقه‌ای خود کار بکنند. این مجبوریت از زمانی شروع شد که آمریکایی‌ها اولین جهت دست خود به طرف روس‌ها دراز کردند. با روی کار آمدن آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا در چند سال قبل، روابط بین ایالات متحده آمریکا و روسیه رو به بهبود رفت. و این باعث شد یک اتفاق نظر، یک وحدت نظر و یک اشتراک منافع بین دو کشور در منطقه شکل بگیره. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا به عنوان اولویت اول رقابت خود در سطح جهانی دیگر روسیه را حذف کرد و چین را به عنوان اولویت اول رقابت خود در سطح جهان در نظر گرفت. با توجه به اینکه نقش چین در افغانستان نقش حداقلی است و روسیه ممکن بود اینجا با تهدیدات مواجه شود، اشتراک منافع بین اینها روز به روز در حال افزایش شد و همین زمینه را فراهم کرد که ما به یک طرح و برنامه‌ای در حال حاضر رسیدیم که حتی آمریکایی‌ها حاضر شدند به خاطر حل مسئله افغانستان طرحی را به سازمان ملل پیشنهاد بکنند که در نتیجه از اون سازمان ملل جهت‌های مختلف، وزیرای خارجه کشورهای مختلف در ترکیه جمع بکنه یا در هر جای جمع بکنه و در مسئله افغانستان به یک اشتراک نظر برسن، که در این میان شما رقیب‌های سنتی و رقیب‌های اصلی ایالات متحده آمریکا را هم می‌بینین. ایالات متحده آمریکا امروز خواسته در مسئله افغانستان وزیر خارجه ایران هم حضور داشته باشه، روس‌ها هم حضور داشته باشه. پس این نشان میده که قدرت‌های بزرگ اگر در جایی با هم دیگه درگیران باشن، در جای دیگه منافعشان ایجاب میکنه با هم همکاری بکنن. توافق و اشتراک نظر بین ایالات متحده آمریکا و روسیه شکل گرفته و همین باعث شده، یعنی ایالات متحده آمریکا خبر داره و همین باعث شده که حتی آقای خلیلزاد هم به نمایندگی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست مسکو شرکت بکنه.
بله آقای عزیزی، شما به توافق بین ایالات متحده آمریکا و روسیه در قبال مسئله افغانستان اشاره کردین و از چین منایسی یکی از رقبای اساسی یا عمده ایالات متحده در این منطقه نام گرفتین. آقای عزیزی، به عقیده شما ایالات متحده آمریکا با چین چقدر در مورد حل مسئله افغانستان به توافق رسیده؟
همونطوری که عرض کردم، ممکن است ایالات متحده آمریکا یک بخش رقابت بسیار وسیع و جدی را با چین داشته باشد، اما در یک جای دیگه ممکن است که با چینی ها همکاری بکنند، با هم کار بکنند. اما در مجموع رقابت ها و به نوعی اختلاف نظرها بین ایالات متحده آمریکا و چین در حال افزایش است. چینی ها بیشتر در بعد تجاری و اقتصادی با آمریکا در یک رقابت اساسی قرار دارند. به این خاطر شما می‌بینید از مسئله حقوق بشر و حقوق اویغورها آمریکایی ها دارن استفاده میکنن که به نوعی به چین فشار بیارن. اما در مسئله افغانستان با توجه به اینکه نقش چین بسیار فعال نیست، یعنی حتی میتونیم بگیم نقش چین از کشوری مثل ژاپن و کشوری مثل کوریا کردم در مسائل افغانستان کم رنگ تر بوده، به همین خاطر حساسیت بسیار جدی آمریکایی ها نسبت به چینی ها در افغانستان ندارن. هم فعلا زمینه اتصال و ارتباط رفت آمدی به صورت زمینی بین افغانستان و چین فراهم نیست، و همین که امیدواری های از اونها به این است که خب کشورهایی که رفت آمد دارن امکان اکمال گروه های مختلف را در داخل افغانستان دارن، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ تسهیلاتی، میتونه که مثلا کشورهای مثل ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه و روسیه باشه. اما در مورد چین فکر میکنم نگرانی های ایالات متحده آمریکا در بحث افغانستان حداقل است، چون گلوگاهایی که برای ارتباط چین با افغانستان وجود داره، یکیش پاکستان است و دیگه‌اش کشورهای قزاقستان و قرقیزستان است. خب قزاقستان و قرقیزستان از بحث از اینکه خود ایالات متحده آمریکا اونجا پایگاه‌هایی داشت، روابطی با اونها دارد، با دولت پاکستان به عنوان متحد استراتژیک خود روابط داره، به همین خاطر فکر می‌کنم در مسئله افغانستان می‌تونه چینی‌ها رو کنترل بکنه و نگرانیشون در حد اقل ممکنه.
بله، تشکر آقای عزیزی. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برخواهم گشت و شنونده‌های عزیز می‌توانند که بعد از این وقفه با ما تماس بگیرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک شنونده را با خود در خط تلفن داریم، بفرمایید. بله بفرمایید.
السلام علیکم نگی صاحب.
بفرمایید صاحب.
زما په نظر باندې کوم اجلاس کې په مسکو کې دا نو دا به جهره باندې خبرې ترسره کړي، او کوم چې په استانبول کې نو ممکن په دې کې د افغانستان د امداد لپاره تا تشبث باندې خبرې ترسره شي، او بل په دې کې د ملل متحد ګډون هم د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په دې کې نخي موافقه ترسره شي، او په دې کې د ترسره نظامي چارواکي د افغانستان نخم په دې کې شرکت کوي. ان شاء الله تعالی په افغانستان کې د ایني صلح راشي، او نظامی او ټول ملل متحد او د خلل زاد دا په ټول په دې کې ګډون کوي، د ملا برادر په شمول په افغانستان کې د ایني اوربند تلار خلاصوي.
تشکر از شما. یک شنونده دیگر هم با خود داریم، بفرمایید.
السلام علیکم همایون ستا او ټول اوریدونکو ته سلامي کوي او احترامات وړاندې کوم.
سلام
علیکم. د زابل ولایت شادي د ولسوالۍ.
بفرمایئ صاحب.
مننه. نو خبرونه خو په سول باندې متمرکز ده، د سولې خبرې او هیئتونه تا ګوره تا ګروپ ګورندي او اتفاقه توګه باندې جریان لري، خو البته افغانان د سولې په ډېر کړي دي، امیدوار یو نه امید نه رسو ان شاء الله. الله تعالی به ان شاء الله قبول کړي، خدای پاک به ان شاء الله نور د افغانستان وزر آرام کړي، ما د وخت څخه دا ورسي خورا د سو و دې موضوع ته شهداري صحیحتونه تللي دي، ټول سیاسي خلک او د امسایگان و ستر قدرتونه دا ټول څخه داخل دي، او دا نوې حکومت جو بایدن دا خو مستمعین د سیداری او افغانستان او مسلې ته ډیر جدي دي، او کله دی واس پلان ورسه به نور به دي هم دغه خاصه د خدای خپل مخه وکړي شای کی بند ده، نو دی جدي دي. خو البته په حکومتي کړه کې بعضی خلک دا تخریشي خبرې کوي، شکل کله وايي دا د طالبانو د پاکستان د طالبانو یو څو په خپل باندې موږ انتخابات نکوو، نو دا انتخابات خو د امریکایان چې دا حکومت جوړ کړی دا رامنځته کړی، دا هغه وایي و انتخابات مه کوئ، خلک وکوئ چې تاسو انتقالي حکومت جوړ کړي، انتقالي حکومت په دې اشرفني واک وساري چې زړه په کېږي که نه په کېږي، د چې پاره چې هم پیدا کړی ده خو نن هغه څوک چې جو بایدن ده هغه د کلي کلي دي، نو په دې باندې صلح هم راځي ان شاء الله.
تشکر. تشکر شنونده عزیز. بله 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 تشکر از شما. حمید عزیزی استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان هم مهمان این برنامه است. آیا از دکتر سب سوال دارین؟ بفرمایید اگر سوال دارین.
سوال خود محترم دکتر سب زخه داد سیمور نده زخه پشتنه کوو سده ایتون داری داوری ده دا سکو غوندی با ده تیر کشانی سمخی هم شدیدی داسی با فوق بولا هوشی او کبه داری نتیجه ورکی.
بله تشکر از شما. با سوال یک شنونده دیگه هم گوش میتیم، بفرمایید.
سلام عرض ادب خدا خدمت دکتر صاحب و شما و همکاران تکنیک و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
زنده باشید، بفرمایید.
هم نظر دارم هم سوال دارم.
بفرمایید.
همین نظر ببینید محترم که اگر امی بگومگوهای صلح یعنی نتیجه نتا، آیا امکان داره که مثل که روزها با ببرک کارمل به اصطلاح معامله کردن، او را از ارگ یعنی توسط تانک های روسی خارج بردن و جنرال نجیب را جاگزین کردن. اگر آقای اشرف غنی اصرار کنه، چی ضمانت وجود داره که ای به اصطلاح تن میته به این مذاکراتی که در انقره انقری به اصطلاح را میفته؟ اگر در نتیجهش قربانی ارگ باشه، آیا او حاضر است؟ اگر حاضر نباشه، میشه که همچو ببرک این از ارگ به اصطلاح خارج کن سازن؟ و یک چیز دیگه ای که نظر مئیس قسمی که از صراحت لهجه های گروه مقاومت، چون اینا ستون فقرات در دولت را تشکیل دادن در امی طول 20 سال و هم چهرهای وارداتی از غرب، و ناگفته نمانه که گروه مقاومت بگوین یا مقاومتی ها، یعنی دست بالایی داشتن در دولت. بنابراین ما فکر نمی کنم که نا یک اینچ هم از موقفشان تنازل کنن و ایجا قربانی از جنگ تحمیلی 20 ساله ملت مظلوم و بی‌دفاع افغانستان است. آیا رای حل برای همچو به اصطلاح وجود داره که مذاکرات کامیاب شد لیکن جنبه عملی یا صلاحیت اجرایی نداشته باشه؟ تشکر از شما.
تشکر از شما دکتر صاحب. سوالات یادداشت کردین، با عرض معذرت من از شما قبلا نپرسیدم، یه اشتباهی من بود که شما به زبان پشتو چقدر تسلط دارین، چون هم کارهای ما به زبان پشتو هم سوال کردن. اگر مشکلی باشد لطفاً بگوین که سوال باز ما برتان تکرار کنم.
مشکل نیست، پشتو هم زبان شیرین وطن ماست. ما به خاطر از اینکه یک مقدار خوب در هجرت کلان شدیم، در تکلم زیاد قوی نباشیم، اما خوب در درک و بیان و گپ هموطن خود دیگه که مثل ما اشاره هم بکنه، انشاءالله گپ هموطن خودم میخوام.
بله بفرمایید. پس
بسیار تشکر. من از صحبت های برادر که در آخر صحبت کردن شروع میکنم که جناب امین صاحب، اگر به یاد شما باشه، حدود یک ماه پیش یک مصاحبه ما شما داشتیم و در اون خدمت شما عرض کردم که با وجودی که هنوز سیاست ایالات متحده آمریکا در مسئله افغانستان، سیاست دولت جدیدش معلوم نبود و نگرانی های وجود داشت ممکن است آقای بایدن این پروسه را کلا متوقف بکنه و دیگه اولویت آمریکا نباشه مسئله افغانستان. من خدمت شما عرض کردم به زودی ایالات متحده آمریکا فشار اساسی و جدی خود بر هر دو طرف این مذاکراتی که در دوحه جریان داشت وارد خواهد کرد و بر هر دو طرف این فشار طوری خواهد بود که اونها را سریعا به سمت به دست آمدن یک توافق نهایی سوق خواهد داد. و ما دیدیم که نامه آقای بلینکن دقیقا حاوی همین مطالب بود که بر دولت افغانستان به صورت آشکارا فشار وارد کرد. اینکه آقای بلینکن خط نوشتن میکنه به جای از اینکه نماینده روان بکنه مثل آقای خلیلزاد بیاد صحبت بکنه، معنایش این است که هر چی هست، گپ هر چی هست، همین است که در داخل خط نوشته است و واضح و مشخص است. هیچ چیز دیگری خارج از این با کابل نداریم یا بر فرض مثال با دوحه قطر نداریم. این تصمیم ایالات متحده آمریکا رو نشان میده. اما در این فضا درست است که به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ قناعت دادن به افکار عمومی و هر کدام از طرفین برای اینکه طرفداران خود قناعت بدن یا اونها را همچنان مطیع نگاه بکنن یا راضی نگاه بکنن، موضع‌گیری های رسانه‌ای میکنن. اما این موضع‌گیری های رسانه‌ای فقط خوراک تبلیغاتی داره و در جنبه عمل فضا طور دیگری است. شما طالب ها را دیدین که اونها بارها میگفتن ما با دولت کابل نمیشینیم، اما بارها با دولت کابل ننشستن در دوحه قطر. یا آقای اشرف غنی خط سرخ های مختلف طراحی میکرد، میگفت که رها کردن زندانی ها خط سرخ است، نمیفهم جمهوریت خط سرخ است، 5 سال خودم پورا میکنم خط سرخ است، مگر این خط سرخ ها نشکست. بحثی که در صحبت هایی که در افکار عمومی یا به عبارتی در رسانه ها میشه اونها یک فضا، اما آنچه که در فضای سیاسی و عملی در جریان هست و یک چیز دیگری است که در جهت برنامه است و هیچ کدام از طرفین نمیتونن از این برنامه به نوعی عدول بکنن. به همین خاطر وقتی که همونطوری که صحبت‌های قبلی که ما داشتیم، صلح در افغانستان سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. ایالات متحده آمریکا در عرصه بین‌المللی و در عرصه منطقه‌ای اجماع را تقریبا تکمیل کرد. در عرصه داخلی هم با توجه به نفوذ و جایگاهی که داره را تقریبا تکمیل کرده و هیچ کدام از این طرفین داخلی، چه بخوایم طالب ها در نظر بگیریم، چه احزاب جهادی یا به قول برادر ما گروه مقاومتی ها باشه، اینا هیچ کدام از این عدول نخواست کردن و توان زیر ندارن. به خاطر از اینکه شما دیدین امی کسانی را که شما تحت عنوان گروه هایی که گفتین که یک انچ از موضع خود تنازل نمی کنن، همگیشان در نتیجه امتیازات قدرت یا شراکت در قدرت بازی های مختلف را تجربه کردن. شما دیدین که تفاوت موضع‌گیری هایشان قبل از اینکه در چوکی وارد شوند و بعد از اینکه در چوکی وارد شوند چقدر زیاد بود. پس مسئله ای است که تمام سیاسیون ما علاقمند حضور در قدرت و شراکت در قدرت هستند. به همین خاطر از برنامه کلان و جامعه که در او اجماع جهانی و اجماع منطقه‌ای صورت گرفته هیچ کدام از اینها حضور نخواهد کردند و در راستای این برنامه پیش خواهد رفتند. به همین خاطر من فکر می‌کنم حداقل در این بود نگرانی نداریم. مسئله بعدی که خب صحبت برادر ما بود در بحث کنفرانس مسکو، گفتن چقدر امیدواری وجود داره برادری که از شارجوی از زابل تماس گرفته بودن، گفتن که مثل کنفرانس های قبلی نشود. در شما درست میگین، میگن مارگزیده از ریسمان دراز میترسه. کنفرانس های قبلی که برگزار شده بود، من قبلا هم اشاره کردم، من جمله کنفرانس هایی که در مسکو برگزار شده بود، او زمانی بود که اجماع و توافق نظر و اشتراک منافع بین ایالات متحده آمریکا و روسیه و بعضی کشورهای دیگه هنوز ایجاد نشده بود. به همین خاطر می‌بینیم که در مسکو دو زمان مذاکره جریان داشت یا کنفرانس جریان داشت، اما در ننگرهار در اچین مادر بمب‌ها استفاده می‌شد. اما امروز تفاوتش چیه؟ در مسکو کنفرانس برگزار میشه، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در اون کنفرانس شرکت میکنه و استقبال میکنه و همچنین سیاسیون مختلف. در کنفرانس‌های مختلف دیگری که برگزار میشد، حتی در بحث سیاسیون بعضیا میرفتن بعضیا نمیرفتن، چون هر کدام یک شریک استراتژیک خارجی داشتن. اما امروز تمام دعوت شونده ها، تمام کسایی که دعوت شدن، همگیشون حضور پیدا میکنن و امیدواری ها در او وجود داره. من فکر میکنم که این کنفرانس مسکو یک نقطه عطفی است که میتونه هم روزها جایگاه خود در مسائل منطقه و جهان به عبارتی احیا بکنن و تثبیت بکنن، هم به یک اشتراک منافع بیشتر با ایالات متحده آمریکا برسن و هم زمینه ای میشه برای شروع یک همکاری وسیع بین ایالات متحده آمریکا، روسها و ممکن بعضی کشورهای منطقه. از این بابت خوشبینی ها نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح سراسر از افغانستان هم مطرح است. در مجموع میتونیم دیر ارزیابی مثبت داشته باشیم. کنفرانس مسکو میتونه به نوعی نشان دهنده او حسن نیت هم ایالات متحده آمریکا باشه در رابطه با مسکو که جایگاهش را در منطقه به رسمیت شناخته، که هم نماینده وزارت خارجه در اونجا شرکت میکنه و هم تمام سیاسیون را در اونجا به عبارتی دعوتشان را میپذیره، و هم این که زمینه میشه به این که در کنفرانسی که احیانا در ترکیه برگزار خواهد شد، مسکو بتونه در کنار ایالات متحده آمریکا جدی و قوی کار بکنه.
بله، تشکر دکتر صاحب عزیزی. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و به پرسش ها و نظریات شما شنوندگان گوش فرا میدیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سلام، بفرمایید. رادیو آزادی است. بله بفرمایید. بله صدای شما رو میشنویم. بله، فکر میکنم تماس ما با شنونده قطع شد. یک شنونده دیگرم بفرمایید. سب بله، سلام بر شما، رادیو آزادی است، بفرمایید. بله بفرمایید. به هر حال دکتر سب عزیزی، بله ببخشید صدای شما بسیار خراب شنیده میشه. دکتر سب عزیزی من فکر میکنم به یک نکته دیگه هم بعدن ما و شما اگر یک کمی روشنی بندازیم که چرا حضور زنا در ترکیب هیئت افغانستان کم رنگ است. اما قبل از او یک شنونده رو در خط تلفن داریم، بفرمایید.
السلام علیکم رحمت الله.
بله بفرمایید سب.
نعیم صاحب سلام و دکتر صاحب تقدیم است. اسم ما عبدالحادث از ولایت پروان تماس گرفتیم. میخواستم یک نظر خود ابراز نمایم.
بفرمایید صاحب.
در امید که این آیت که اشتراک کده بسیار آیت خوب است، خوب سیاسی نه بزرگ ماست، ولی که تمام از یا کل شکفتر میدم نصفشان به مقابل دکتر صاحب اشرف غنی کلشان اقدمند هستند. در نظر ما اگر یا قد طالبا معامله کنن، خواهشات طالبا را قبول کنن، با دکتر صاحب اشرف غنی قابل قبول خواهد بود یا نه؟ و نظر دیگه ما پیشنهاد بر دکتر صاحب اشرف غنی که میگه سعدی یا مرد نیکو نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی یاد نشود. دکتر صاحب اشرف غنی، شما خواهشات معقول طالبایی که اگر جامعه جهانی را برای شما تحمیل میکنه قبول کنند، خیر باشه. مردم افغانستان شما را دوست داره، بعد از دکتر صاحب محترم داود خان رئیس جمهور محبوب افغانستان خدا ببخشم، بعد از این یگانه رئیس جمهور دلسوز شما هستین، ولیکن خودگذاری کنین، اگه صدای مرا میشنوید یا مشاورات میشنوید خودگذاری کنین در مقابل مردم افغانستانی، این قربانی را قبول کنین، شاید که نام شما در تاریخ به خط زرین نمشته شد، اما مردم افغانستان شما را به خوبی یاد کرد. اگر نه که قبول نکنین، اردو شاید دو پارچه شوه، نصفش طرف سیاسین بره، نصفش طرف شما بره، یک بدبختی طرف به افغانستان صورت میگیره. اگر صدای مرا حتما یک طریق میشنوین، امی جامعه جهانی را سخنهایشان را قبول کنین، انشاءالله که مردم افغانستان شما را داینده خوبی یاد کرد. با سلام، با احترام، سلام علیکم.
تشکر از شما، نظر شما را هم شنیدیم، یک شنونده دیگر هم میشنویم. بفرمایین. بله بفرمایین، رادیو آزادی است. ما تصور میکنم که امروز کمی مشکلات با تلفن است. بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید صاحب. بله فکر میکنم که تلفن قطع شد. دکتر صاحب محترم ببخشید، شما هم زیاد منتظر ماندین. بفرمایید صاحب. شروع میکنیم.
بسیار تشکر. از صحبت های برادر ما عبدالهادی در که از پروان تماس گرفته بودن شروع میکنیم. ببین در فضای سیاسی اصلا تعریفی که وجود داره بین سیاسیون هیچ دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره، یعنی در حقیقت هیچ دوست و دشمنی وجود نداره، همه چیز بر مبنای منافعی است که تعریف میشه. اما خب آیا اینجا منافع فردی مطرح است یا منافع گروهی، منافع ملی مطرح است؟ ما امیدوار هستیم که سیاسیون ما منافع ملی را در نظر بگیرند، اما جای تاسف است، یک واقعیت است که اکثریت سیاسیون ما که هیچی میتونیم بگیم تمامشان در اکثر جاها منافع گروهی و جناحی خود در نظر میگیرن و بیشتر بر مبنای از او عمل و اکسل عمل خود تنظیم میکنن. اما این را در نظر داشته باشیم که امروز ممکن است یک تعدادی از سیاسیون در نتیجه خفگی هایی که از آقای غنی دارند، اتو متصور نکنیم که خب اینا به خاطری که با اشرف غنی خفه هستن هر چی که طالب میگره اینا خواهند پذیرفت و بالاخره همه گپ خلاص خواست کردن. قبلا عرض کردیم معادله افغانستان چند مجهول دیگه داره، کشورهای منطقه‌ای هستند، کشورهای بین المللی، کشورهای ابرقدرت‌های جهان هستند که در افغانستان میلیاردها دلار پول مصرف کردند، سربازانشان اینجا کشته شده، اینجا منافعی دارند، از اینجا ممکن است که ضررهایی برشان وارد شود و مسائل مختلف دیگری در افغانستان اونها دارند. پس مسئله ای از این که صرفاً سیاسیون افغانستان همه گپ بین خود فیصله بکنن و هر چی که طالب گفت سیاسیون افغانستان بپذیره یا هر چی که سیاسیون گفتن طالب بپذیره یک حرف واقعی نیست و این واقعیت نداره، به خاطر اینکه معادله چند مجهول دیگه نجوم کشورهای منطقه و جهان داره. پس بنابراین در نتیجه توافقی که حاصل خواهد شد ما به یک نقطه تعادلی میرسیم که در اون نقطه تعادلی تمام کشورها خود را به نوعی برنده احساس خواهد کردن و امیدوار هستم که مردم افغانستان هم خود برنده احساس بکنن، در نتیجه یک صلح در افغانستان تامین شود، تمامیت ارضی افغانستان، استقلالیت افغانستان، خاک افغانستان و همچنین منابع افغانستان، نواحی افغانستان در نتیجه حفظ شود. گرچه در این روزا نگرانی هایی هم مطرح شده در باب نقشه هایی که به نوعی حالا در موردش صحبت میشه، امیدوار هستم که صرفا یک اشتباه باشه، وگرنه میتونه که سرآغاز یک چالش جدید باشه. اما مسئله حضور زنان که شما فرمودین، من میخوام در طبق گزارشی هم که در ابتدای برنامه شروع شد، متاسفانه دولت افغانستان از مسئله خانم ها به عنوان میتونیم بگوییم که یک تبلیغ استفاده کرده به جای از اینکه کار واقعی صورت گرفته باشه. زنان افغانستان متاسفانه به دو دسته تقسیم شدن، زنانی که در شهرها هستند صدایشان شنیده میشه، از اونها یک تعدادی سلیقه‌ای انتخاب میشن، در پست های قرار داده میشن و از این پست به پست دیگر جابجا میشن. اما اکثریت زنهای افغانستان اونهایی که امکان دسترسی به فضایی را ندارن که صدای خود را بلند بکنن، زنانی که در دهات و قریه ها و روستاها زندگی میکنن که هیچ گونه زمینه و امکان برای بلند کردن صدایشان وجود نداره، اونها متاسفانه از تصمیم گیری، از صحبت و تمام مسائل محروم ماندن و اکثریت از اونها صحبتشان صلح هست، به خاطر که اونها هر روز دارن یا جان خود از دست میدن یا جان عزیزان خدا، و برای اونها هیچ چیزی مهمتر از جان عزیزانشان نخواد باشه من فکر میکنم. بنابراین دولت افغانستان هم متاسفانه در بحث حقوق خانم ها بسیار ضعیف کار کرده. اما بیایم یک نکته دیگر در نظر بگیریم. انتقادهایی که امروز از طریق یک تعداد خانم ها مخصوصا صورت میگیره که چرا خانم ها حضور ندارن، همین خانم ها در دوره گذشته ای که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان برای قطر ساخته میشد، یک تعدادشان انتقاد داشتند که چرا خانم ها حضور ندارن، امی که خودشان وارد تیم شدن دیگه انتقاد ها از بین رفت. کسانی که انتقاد داشتن که وارد تیم هم نشدن بر روی افراد انتقاد داشتن. پس ما همیشه جنجال داریم. اما اگر ما از موضع جمهوریت گپ میزنیم، جمهوریت معنایش این است که شما در مجموع بر مبنای یک قانون اساسی، حتی اگر یک نفر جوان را هم نماینده بکنین روان بکنین، او باید مدافع حقوق تمام کسانی که در او قانون اساسی در موردشان صحبت شده، مدافع حقوق تمام از اونا باید باشه. اگر یک خانم فقط هم به نمایندگی از کل افغانستان برای، او باید حقوق خانم ها، حقوق آقایان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت ها، حقوق همه گیره باید در نظر بگیره و اونجا از همه گیره دفاع بکنه. ایره ما خود ما جمهوریت زیر سوال میبریم که بیایم افغانستان به عبارت کتله های مختلفش حکومت های ملوک و طوایفی در نظر بگیریم که حال از هر کدام از این حکومت ملوک و طوایفی یک نماینده حتما باید باشه، که این رویه جمهوریتی نیست، یک رویه ملوک و طوایفی. اما در این که جهت ها و سلیقه های مختلف در مذاکرات حضور داشته باشند، حرفشان شنیده شوه و نظر خود بتونن بیان بکنن، یک گپ نیکه. اما متاسفانه او سیاسیونی هم که امروز به عنوان آقایان در این مذاکرات حضور دارند، اکثریتشان نظرات خود و منافع گروهی خود مطرح میکنند و عملا جلسات و برنامه هایی با مردم عام افغانستان نداشتند که از مردم پرسیده باشند که خواست شما چیه. خودشان تصور میکنند خواست مردم افغانستان اینی چیز است، میرن او را مطرح میکنند.
بله.
یک کسی خواست مردم افغانستان را جمهوریت میدانه، یک کسی خواست مردم افغانستان را درج نام قومش در تذکره میدانه، یک کسی خواست مردم افغانستان را 30% مشخصی از حضور قومش میدانه. هر کسی یک خواست متفاوت داره، در حالی که رجوع به خود قوم، رجوع به خود خانم ها، رجوع به خود جوان ها، رجوع به خود مردم افغانستان متاسفانه صورت نمیگیره. مگر در کنفرانس قطر کسانی که به نمایندگی از جوان ها معرفی شده بودند، اونها کدام روزی با جوان های افغانستان کدام جلسه ای داشتند که پیام و حرف جوان ها را شنیده باشند؟ یا آیا اثری که جوان ها انتخاب شده بودند، آیا کسانی که به عنوان نماینده های خانم ها انتخاب شده بودند از طرف خانم ها واقعا رفته بودند یا از طرف دولت رفته بودند؟ پس وقتی که یک تعداد افراد به عنوان نماینده های دولت یا از طرف دولت در جای حضور پیدا می کنند، دولت تمثیل کننده اراده عمومی است. پس باید قبول بکنیم هر کسی که اونجا میره باید مدافع حقوق همگی باشه. این تو قبول قابل قبول نیست که مردا میرن مدافع حقوق مردا باشن، خانم ها میرن مدافع حقوق خانم ها باشن. پس این از ملاها هم باید یک کسر تعیین بکنیم، و بر فرض مثال از موسیقی دان ها هم یک کسر روان بکنیم، از سینماگرا هم روان بکنیم، از همه این که در شایسته تر از استادای پانتون باید حتما کسر روان بکنیم، از محصلین باید کسر روان بکنیم، از متعلمین باید روان بکنیم. همه گیز اینها کسری هستند که سن بالای 18 سال و حق رأی دارن و اینا حق اظهار نظر به لحاظ سیاسی و قانون اساسی دارن. پس بیاین اگر داریم از موضوع جمهوریت داریم جد میزنیم، افکار ما یا به عبارت موضع‌گیری ما یا ساختاری که در موردش فکر میکنیم و صحبت میکنیم بر مبنای قواعد جمهوریت باشه.
بله.
ما امروز به جای اینکه بگیم چرا خانم ها کم است یا خانم ها زیاد است، نظر شخصی ما، ما از این صحبت بکنیم که کسانی که رفتن سرشان فشار بیاریم که شما از منافع عمومی مردم افغانستان دفاع بکنید، از حقوق همگی دفاع بکنید.
بله دکتر صاحب محترم، در همه جنگ ها در دنیا، خصوصا در جنگ افغانستان، مردم قربانیان واقعی جنگ ها و منازعات بودن. بیاین به صدای شماره از بیجا شده ها در شمال افغانستان گوش بدیم که اونا از اجلاس مسکو و گفتگو بین افغان ها چی انتظار دارن.
خیمه فرسوده و تکیه کوچک در هوای سرد و طوفانی در پل خراسان شبرغان مرکز جوزجان سرپناه خانواده شش نفری است که به تازگی از شهر جنگ فرار کرده اند.
ما سرپل هستیم.
شمس الدین 34 ساله از روستای تبر ولسوالی سانچارک سریپل سرپرست این خانواده خیمه نشین است. او یک ماه پیش به اینجا آمده. شمس الدین میگوید در قریه زندگی آبرومندانه ای داشت، اما جنگ همه دار و ندارش را برباد داد.
ما باغ داشته بودیم، زندگی داشته بودیم، کلش برباد شد و خراب شد. یعنی اینجا به شبرغان ماجر شده آمدیم، ولی ما رو دو خدا پیدا کرده نمیتونیم ما چی رقم پیدا کنیم. اولادا بی سواد مانده، خود ما از کاربار مانده، و این خود میدان هیچ چیز نداریم که بخوریم. هر منطقه ما جنگ است، ما فرار کرده آمدیم.
فرزندان شمس الدین که بزرگترینش 13 ساله است هنوز روی مکتب را ندیده و سه تن دیگرش نیز به دلیل ادامه جنگ از آموزش باز مانده. شمس الدین میگوید اگر صلح بیاید زندگیش دوباره بهتر خواهد شد.
ما میخواهیم که پس هم آرامی شوه، اصول شوه، ما جای خود برامیم، هم زندگی خود ادامه بتیم، ما جور کنیم، تکمیل کنیم، ما هم زندگی خود پیش ببریم. ما هم خرابه را پس جور کنیم، زندگی کنیم، آرامی کنیم، یک چهار روز یک روی زمین زنده باشیم. ما از بزرگان میخواهیم به وطن ما یک سوله بیاره.
جنگ طولانی از بستگان شمس الدین 4 نفر قربانی گرفته. حال او از اشتراک کنندگان نشست مسکو در مورد افغانستان می خواهد که راه را برای برقراری آتش بس هموار کنند تا او کودکانش از زیر خیمه محقر در شهر شبرغان به خانه و کاشانیشان به سریپول باز کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در کنار دیگر مقام ها از برخی از کشورهای منطقه به روز پنجشنبه در شهر مسکو گرد هم می آیند تا در مورد برقراری در افغانستان بیشتر بحث کنند. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان گفتگوهایشان را در ماه سپتامبر پارسال در قطر آغاز کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای تا هنوز نتوانستند که به مردم عادی در افغانستان صلح به ارمغان آرند. دو طرف در حال گفتگو بودند که دفتر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که در ماه‌های آخر سال 2020 خشونت‌ها افزایش یافت و به غیر نظامیان آسیب رساند. خواست درجه یک حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس همیشگی است، اما طالبان هنوز به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده و گفتند که در مورد آتش‌بس در میز مذاکره گپ خواهند زد. حال مثل بسیاری ها شمس الدین و خانواده 6 نفریش هم که از جنگ خسته شدند منتظر نتیجه نشست مسکو و نشست دیگر در ترکیه اند که این بار اگر بتواند کلید صلح افغانستان را پیدا کند و سرانجام قفل آتش بس را برای همیشه بشکند.
با سپاس از همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی که با تماس‌هایشان در این برنامه سهم گرفته سوالات و نظریاتشان را مطرح کردند. تشکر از شما هم دکتر صیب حمید عزیزی، کارشناس مسائل افغانستان و استاد پوانتون که در این برنامه سهم گرفته و به سوالات و پرسش‌های شنونده‌های عزیز پاسخ دادین. گرچه سوالات زیاد هم هنوز باقی مانده دکتر صیب، اما متاسفانه آرام آرام به پایان این برنامه نزدیک شدیم. دیگه تصور میکنم که در آینده هم با هم در تماس خواهد بودیم با شنونده ها و با پرسش هایشان و با پاسخ هایی که از شما خواهیم شنید. تا برنامه آینده خداوند یار و مددگار همه شما باد.